با خبر.
با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما، به صبحان با خبر امروز خوش آمدید. اندکی بیش از هفته بامداد به وقت ایران، در بامداد روز شنبه هستیم، سوم مرداد 1394 خورشیدی برابر با 25 ژوئیه 2015 میلادی. امروز هم هوای اغلب شهرهای کشور آفتابیه، به استثنای اندکی ابر در آسمان شهرهای استانهای اصفهان، یزد، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، فارس و کرمان. امروز حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 27 درجه در اردبیل تا 34 درجه در سبزوار، 32 و 33 درجه در تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، همدان و دیگر شهرهای غرب کشور. در نیمه جنوبی ایران حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 25 درجه در آباده تا 46 درجه در اهواز و آبادان، 32 درجه در کرمان و شیراز و 35 درجه در زاهدان و بندر عباس. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با صبحانه با خبری دیگر در آغاز این هفته در این 60 دقیقه آینده با شما خواهیم بود، همراه با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو، همچنین ورزش و موسیقی و مطالب عمده روزنامه ها. در تیم بامدادی مهرداد میردامادی سردبیر برنامه است، امیر در بخش فنی و رویا کریمی مجد مسئول تهیه خبر که همینک با او همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. باز سلام شما رویا.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. ترکیه به طور همزمان حملات هوایی علیه گروه مصوم حکومت اسلامی در سوریه و حزب کارگران کردستان ترکیه در شمال عراق را آغاز کرده است. این اولین حمله ترکیه به مواضع کارگران کردستان پس از قرارداد صلح سال 2013 میان این حزب مخالف با دولت ترکیه به شمار میرود. مقامات حزب کارگران کردستان تایید کردند که 5 کمپ نظامی این گروه در کوههای قندیل عراق حدود ساعت 11 شب به وقت محلی مورد حمله سنگین جنگنده های F-16 ترکیه قرار گرفته است. این حملات ساعتی پس از آن آغاز شد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از آغاز برخورد به گفته او جدی تر با گروه حکومت اسلامی و حزب کارگران کردستان خبر داد. در همین حال روز جمعه دولت ترکیه در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که این کشور حملات خود را علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه به دلیل آنچه ناتوانی و نیز بی‌علاقگی رهبران سوریه در مبارزه با اسلامگرایان افراطی خوانده آغاز کرده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید قصد دارد هفته آینده در دیدار با سرگئی لاوروف همتای روس خود در قطر درباره مقابله با گروه مصوم به حکومت اسلامی در سوریه و نقش ایران گفتگو کند. جان کری روز جمعه در سخنانی در شورای روابط خارجی در نیویورک گفت برای از بین بردن داعش مجبوریم روند موجود در سوریه را تغییر دهیم. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا این تغییر روند یکی از دلایل مذاکرات هفته‌های اخیر آمریکا با ترکیه بوده است. آقای کری همچنین ابراز امیدواری کرد که در ملاقات با وزیر خارجه روسیه بحث‌های گذشته درباره سوریه را دنبال کند. وی با تاکید بر اینکه آمریکا تمایل دارد سعودی‌ها و ترک‌ها وارد موضوع حل مسئله حکومت اسلامی شوند گفت احتمالاً لازم خواهد شد که بدانیم ایران در این میان چه نقشی ایفا می‌کند. مقامات آمریکایی هر گونه ارتباط میان آزادی جاناتان پولارد متهم به جاسوسی برای اسرائیل با توافق هسته‌ای میان ایران و 5 قدرت جهانی را رد کردند. پیش از این روزنامه وال استریت جورنال خبر داده بود که دستیاران باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با هدف بهبود روابط آمریکا و اسرائیل پس از توافق هسته‌ای با ایران در حال آماده کردن زمینه آزادی جاناتان پولارد از زندان هستند. جاناتان پولارد که کارمند بخش اطلاعات نیروی دریایی آمریکا بود در سال 1987 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به حبس ابد محکوم شد و حدود 30 سال است که در زندان‌های آمریکا به سر می‌برد. به گزارش روزنامه وال استریت برخی از مقامات آمریکایی در تلاش هستند تا آقای پولارد با کسب نظر کمیسیون آزادی مشروط ایالات متحده ظرف هفته‌های آینده از زندان آزاد شود. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رد اظهارات سخنگوی کاخ سفید، توافق محرمانه اخیر ایران با آژانس را جزئی از توافق وین ندانست و نسبت به افشای موارد آن هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا نجفی روز جمعه گفت توافق محرمانه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامل ترتیبات فنی است و جزئی از توافق ایران با گروه 5+1 محسوب نمی‌شود. او هشدار داد هر گونه افشای موارد این توافق بر اجرایش تأثیر خواهد گذاشت. روز پنجشنبه جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، توافق ایران با آژانس را بخشی از توافق هسته‌ای وین خوانده و گفته بود دولت باراک اوباما آمادگی دارد مفاد آن را در جلسه محرمانه به اطلاع نمایندگان کنگره برساند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تایید صلح‌آمیز بودن آن را بر عهده دارد. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای اولین بار در دوران ریاست جمهوریش جمعه شب بر سر میز شام خانوادگی در کنیا سرزمین پدریش حاضر شد. در این مراسم شام مادر بزرگ ناتنی آقای اوباما، خواهر و دیگر اعضای خانواده او حضور داشتند. باراک اوباما اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست آمریکا، فرزند پدری سیاه‌پوست از کنیا و مادری سفیدپوست از کانزاس آمریکا است.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. پس از آنکه لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد به دعوت همتای ایرانیش محمد جواد ظریف به ایران می رود، به واسطه مواضع سخت گیرانه فرانسه در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران، شماری از مقامات ایران میگویند نباید برای وزیر امور خارجه فرانسه فرش قرمز پهن کرد. به گزارش برخی از رسانه‌های بین‌المللی، دیدار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از کنیا، کشور اجدادیش، برای شرکت در کنفرانس جهانی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان عمدتاً جنبه اقتصادی دارد. فریدون خاوند امروز در این زمینه تحلیل خواهد کرد. روزنامه‌های امروز ایران هم درباره رویدادهای ایران و همچنین مسائل بین‌المللی مطالبی نوشتند که به اتفاق شهرام رفیع‌زاده آنها را مرور می‌کنیم. تیترهای صفحات اول روزنامه‌ها و مطالبی هم از میان روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور. با مهدی رستم‌پور سری به جهان ورزش می‌زنیم. شماری از پیام‌های تلفنی شما را خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه برای ما پیامک بفرستید و به دستمون برسه اونها رو پخش خواهیم کرد. همونطور که میدونید برای فرستادن پیامک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 2048 799 599 800 و 860، و همچنین از طریق ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com. روز گذشته خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند که حسن روحانی و فرانسوا اولاند، رؤسای جمهوری ایران و فرانسه، در یک گفتگوی تلفنی توافق کردند تا همکاری‌های دو جانبه میان تهران و پاریس را افزایش دهند و آغازگر این روابط تازه سفر لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه به ایران است. پس از انتشار این خبر، تعدادی از مقامات ایرانی به مخالفت‌های فرانسه در جریان مذاکرات هسته‌ای وین اشاره کردند و گفتند ایران نباید برای لوران فابیوس فرش قرمز پهن کند. سمیرا قرایی.
لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه در حالی هفته آینده به ایران سفر خواهد کرد که تعدادی از مقام‌های ایرانی علاقه به خوشامدگویی و نشان دادن روی خوش به اون ندارند. رضا تقوی، رئیس مرکز سیاست‌گذاری برای امامان جمعه، روز جمعه دوم مرداد در سخنرانی خود پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران از قول تمامی ائمه جمعه گفته است که آنها معتقدند کسانی که در زمان تحریم ها بیشترین فشار را به ایران آوردند باید در صف آخر قرار بگیرند، نه اینکه برای آنان فرش قرمز پهن شود. آقای تقوی لوران فابیوس را وزیر خارجه صهیونیست فرانسه نامیده که بیش از باقی تیم دیپلماسی ایران را اذیت کرده است. مسئله آقای تقوی هم این است که چرا مسئولان ایران توجهی به رویکرد فرانسه در مذاکرات ندارند. اسماعیل کوسری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیست که از مخالفان توافق بود، در گفتگو با خبرگزاری فارس در رابطه با سفر فابیوس به تهران گفته است که فرانسوی‌ها هیچگاه برای رونق اقتصادی ایران به تهران سفر نمی‌کنند و دلشان برای ایران نمی‌سوزد. او در ادامه گفته است که دولت مردان ایران نسبت به این مسائل بیگانه‌اند و به آن توجهی نمی‌کنند. فرانسه بارها در طول مذاکرات هسته‌ای مواضعی مخالف دیگر اعضا از جمله ایالات متحده گرفت. در فروردین ماه امسال بر سر نحوه لغو تحریم‌ها نیز اختلافاتی میان هیئت فرانسوی و آمریکایی در گرفت. اما نقش فرانسه در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در دوران پیش از تفاهم لوزان و پس از آن چه بود و آیا این کشور کارشکن‌ترین عضو گروه 5+1 بوده است؟ مهرداد عمادی، کارشناس امور سیاسی مقیم بریتانیا، در این رابطه به رادیو فردا چنین میگوید:
من تصور میکنم که این فهمیدنیه که در ایران حساسیت و نگاه منفی نسبت به فرانسه هست، برای اینکه اگر ما نگاه کنیم در طول مذاکرات یکی از کشورهایی که بیشترین تغییرات رو در شرایط در درخواست داشت فرانسه بود، ولی این به معنای خصومت فرانسه با ایران نیست. و این راستا ما نگاه کنیم که فرانسه اینجا داشت روابط مختلف خودش رو در منطقه، به ویژه در راستای روابطی که اینها الان با قطر و عربستان سعودی و امارات دارن و بعد با روابط سیاسی نظامی خیلی نزدیک که فرانسه از اواخر 1950 با اسرائیل داشته، اینها رو داشت در کنار اوتها یا امتیازهایی که میخواست از ایران بگیره و در این حال اون شرکای تجاری نظامی رو هم راضی نگه داره.
خبرگزاری فارس از روز گذشته که خبر گفتگوی تلفنی فرانسوا اولاند و حسن روحانی رؤسای جمهوری فرانسه و ایران منتشر شد، در چندین گفتگو به مسئله سفر لوران فابیوس به ایران پرداخته است. محمد حسین یادگاری یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس است که در این باره به فارس گفته است که فابیوس کارشکن‌ترین وزیر مذاکرات هسته‌ای بود و حال مقامات باید پیش از برقراری رابطه اقتصادی با فرانسه منافع ملی ایران را در نظر بگیرند. مخالفت‌های فرانسه در جریان مذاکرات یک حقیقت تاریخی است، اما حال در دوران پسا توافق ایران چه استراتژی باید مقابل فرانسه اتخاذ کند؟ مهرداد عمادی، کارشناس امور سیاسی:
یک کشور کاملا متحد و دست خودمون بدونیم یا کاملا دشمن، این من اینو در راستای منافع ایران نمی‌بینم. و ببینید اینکه فرانسه هر جوری که ما نگاه کنیم شریک بزرگ تجاری ایران هست و در همون موقعی که کابینه فرانسه ایجاد اشکال میکرد، گروه های تجاری به خصوص گروه های صنعتی خودروسازی فرانسه، پژو و سیتروئن، بسیار بسیار روی دولتشون فشار بردن که دو این رفتار تغییر سو بدن.
این نخستین بار طی 12 سال اخیر است که وزیر خارجه ای از کشور فرانسه به ایران میآید. گذشته از فابیوس، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا دیگر مهمان ایران خواهد بود. چندی پیش نیز هیئتی 60 نفره از آلمان به ایران سفر کردند و تصاویر آنها در حال خرید سفره‌های سوزندوزی شده اصفهان دست به دست در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخید. باید دید ایران چگونه می‌تواند در دوران پسا توافق میزبان کشورهای نچندان دوست گذشته شود.
سمیرا قرایی گزارش میداد. شما هم در این زمینه پیام فرستادید از طریق تلفن و اظهار نظر کردید که به اتفاق میشنوید.
من با آقایونی که دارن مخالفت میکنن با فرانسه، اینا اون موقع که صدام امام را نمیداد فرانسه فرش برش پهن کرد، حالا چطوری میخوابید ایران؟ اینا دارن این بالا مقام ها، اینایی که رئیسن دارن گیر میدن. ما هرچی داریم از فرانسه داریم، صنعت ما، خودروسازی ما، خیلی چیزای دیگه. با تشکر.
من یک صحبتی داشتم با این افرادی که با اومدن وزیر خارجه فرانسه مشکل دارن و اعتراض میکنن داشتم. میخواستم به اینا بگم در سیاست بین المللی نگاه میکنن، میبینن اگر یه اقدامی به نفع ملت هست، آسایش میاره، رفاه میاره، این کارو میکنن. در صحنه بین المللی که دیگه ایدئولوژی و این صحبتان مطرح نیست.
اصولگرایان انسانهای بسیار ناشکری هستند. مگر همین فرانسه نبود که رهبر شما خمینی رو زیر درخت سیب در نوفل لاشاتو پرورید و با ایر فرانس تحویل ملت ایران داد که شماها 37 سال تا به امروز ایران رو چپاول کردید و به نابودی کشیدید.
آقای لوران فابیوس تو خود فرانسه هم به عنوان وزیر خارجه اسرائیل بیشتر معروفه توی نشریاتی که کارهای طنز میکنن، و دیدین که توی مذاکرات هم تنها کشوری بود که هر سنگی تونست رو پای ایران انداخت. اینکه به نظر من حضور ایشون تو ایران هیچ لزومی نداره و ایران هیچ نیازی نداره که بخواد با فرانسه همکاریاشو دوباره شروع کنه. یه مدتی باید تایم بده به فرانسه تا فرانسه به اشتباهی که کرده پی ببره.
آقا شما پیامانو هیچ وقت پخش نکردیم. نمیدونم والا اینا که زنگ میزنن دوغم واقعی هنگه نهارو بگذاریم. آقا نقض حقوق بشر مسئله نیستش که در یک کشور ناقض حقوق بشر باقی بمونه. فردا از اون کشور قطعاً به کشورهای دیگه سرایت میکنه. همونجور که از عربستان به ایران سرایت کرده، از ایران به ترکیه سرایت کرده، حتما یک روزی خواهد بود که به غرب، به اروپا و آمریکا هم سرایت میکنه.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، از مردم استان میخواد که موضوع قتل این پزشک رو در اردبیل به مقامات قضایی بسپرن. کدوم مقام قضایی؟ مقام قضایی نسبت به آجر زدن و اسپری فلفل به آقای مطهری خیلی دوستی کرده. جریان اسید پاشی رو تا به حال گفته چیه؟ قتلای زنجیره‌ای رو به واقع رسیده کرده. مثلا انتخابات 88 رو کدوم قوه قضاییه؟ چوپان دروغگو رو میگین قوه قضاییه؟ مردم اعتقادی ندارن به قوه قضاییه.
چشم‌اندازهای توسعه اقتصادی در آفریقا موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که روز گذشته در نخستین مرحله دیدارش از آفریقای خاوری وارد نایروبی پایتخت کنیا شد، در کنفرانس جهانی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان که در این شهر برگزار میشه شرکت خواهد کرد. می‌خواستم آقای خاوند از شما بپرسم که آیا دیدار رئیس جمهوری آمریکا از آفریقا آنگونه که برخی از رسانه‌های بین‌المللی خبر دادند عمدتاً جنبه اقتصادی داره؟
دیدار آقای اوباما از کنیا که کشور اجدادی او هست، از لحاظ شخص او مسلماً بار عاطفی سنگینی داره، ولی از دیدگاه سیاست بین المللی آمریکا دربردارنده دو پیام اقتصادی بسیار مهم است. اول تأکید بر بهبود موقعیت آفریقا در صحنه اقتصاد جهانی، و دوم اینکه ایالات متحده به هیچ وجه قصد نداره در زمینه بازرگانی و سرمایه گذاری قاره سیاه رو به چین واگذار بکنه. در واقع چینی ها طی چند سال گذشته به مهمترین شریک بازرگانی آفریقا و اولین قدرت سرمایه گذار در این قاره بدل شدن، در حالی که باراک اوباما نخستین رئیس جمهوری سیاه پوست آمریکا توجهی رو که آفریقایی ها انتظار داشتند به اونها نشون نداده. به نظر میرسه که آقای اوباما در مهلتی که از ریاست جمهوری او باقی مونده با سفر به کنیا و بعد اتیوپی، دو کشور پویای آفریقایی، قصد داره تا اندازه این کم توجهی رو جبران بکنه.
از بهبود نقش آفریقا در صحنه اقتصاد جهانی صحبت کردید. این خلاف آن چهره است که ظاهرا از آفریقا به عنوان یک قاره غرق شده در انواع مشکلات در افکار عمومی جهان نقش بسته. آقای خاوند،
مسلما هر وقت بحث آفریقا به میان میاد معمولا از فقر انبوه، انفجار جمعیت و انواع بیماری ها صحبت میشه. این یک روی سکه است. اشتباه بزرگی است اگر روی دیگه سکه نادیده گرفته بشه. کارشناسان مسائل آفریقا و همینطور رسانه های بزرگ اقتصادی دنیا بیش از پیش از نخستین نشانه های یک جهش اقتصادی در آفریقا صحبت می کنند. از 10 کشور دارای بالاترین نرخ رشد اقتصادی در دنیا، 6 کشور در حال حاضر به آفریقا تعلق داره. اتیوپی که 3 روز دیگر میزبان رئیس جمهوری آمریکاست، بالاترین نرخ رشد اقتصادی دنیا رو داره. یک طبقه متوسط آفریقایی با جمعیتی در حدود 200 میلیون نفر شکل گرفته که بازار مصرفی بزرگی است. وضعیت آفریقا با وضعیت 4 دهه پیش در آسیا بیشباهت نیست. شمار زیادی از کشورهای دنیا بیش از پیش به بازرگانی با آفریقا و سرمایه گذاری در این قاره علاقه نشون میدن.
آقای خاوند، ظرفیت های اقتصادی آفریقا برای ایران هم جذابیتی داره؟
بدون تردید. همونطور که ترکیه هم طی چند سال گذشته به یک کشور فعال در آفریقا بدل شده، بازار آفریقا مهم هست هم برای نفت و هم برای دیگر صنایع ایران، از صنایع غذایی گرفته تا داروسازی.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم. هفته بسیار خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
در همراهی همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده هستیم و به اتفاق نگاهی داریم به مطالب مهم روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
مرور بر روزنامه‌ها رو با دیداری از صفحات نخست روزنامه‌های قانون، آرمان، شرق، جهان صنعت و ایران آغاز می‌کنید.
بله، روزنامه قانون در عکس یک عکس وزرای خارجه و انرژی آمریکا رو منتشر کرده و تاکید کرده که جان کری وزیر خارجه آمریکا به صراحت از توافق هسته‌ای وین دفاع کرده و گفته که ایران با تحریم‌ها تسلیم نمی‌شد. تیتر یک این روزنامه مربوط است به گزارشی درباره احتمال سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران که روزنامه قانون در قبال انتقاداتی که به این سفر مطرح شده گفته باید به فرانسه فرصت جبران بدهیم. روزنامه آلمان در تیتر یک خودش ماجرای کشته شدن آقای اصغر پیرزاد، متخصص پزشک متخصص اردبیلی رو مورد توجه قرار داده و گزارشی هم منتشر کرده درباره ناگفته‌های اکبر هاشمی رفسنجانی از پرونده پسرش مهدی. و روزنامه شرق هم در تیتر یک خودش گفتگویی رو منتشر کردیم آقای طهماسب مظاهری که ایشون وزیر اقتصاد بود در دولت آقای محمود احمدی نژاد، ایشون در این گفتگو تاکید کرده که قرارداد شوم با چینی ها رو من امضا نکردم. آقای سعید لیلاز هم گفتگویی داره درباره تبلیغات جناح اصولگرا و صدا و سیما که به گفته ایشون تأثیری دیگه بر مردم نداره. روزنامه جهان صنعت نموداری منتشر کرده از صادرات و واردات میان ایران و چین و نوشته که به نام مردم به کام چین. روزنامه ایران هم در تیتر یک خبر داده که 150 شرکت ایرانی و اروپایی در نشستی اقتصادی و تجاری در وین شرکت خواهند کرد.
جزئیات بیشتری از فساد مالی در بنیاد شهید در شماره امروز روزنامه شرق.
روزنامه شرق امروز گفتگوی مفصلی منتشر کرده با آقای امیر خجسته که ایشون رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید هست، از پرونده های فساد مالی که در دولت گذشته شکل گرفته و در دو سال گذشته مورد پیگیری مجلس قرار گرفته. آقای امیر خجسته اشاره کرده که صدها میلیارد تومان از اموالی رو که در بنیاد شهید برخی از مدیرانش اختلاس کرده بودن به بیت المال برگشته. البته ایشون رقم دقیق نگفته، اما روزنامه شرق اشاره کرده که معلومه که این پرونده حجم اختلاس و پولهایی که در اون حیف و میل شده خیلی بالاست که ایشون از بازگشت صدها میلیارد تومانی اون خبر داده. در این حال آقای امیر خجسته تاکید کرده که قرار است روز یکشنبه هفته جاری علی لاریجانی گزارش 14 صفحه‌ای این هیئت رو از فساد مالی در بنیاد شهید بخونه و اگر تایید بکنه در جلسه علنی مجلس قرائت خواهد شد.
روزنامه تعادل در شماره روز شنبه خودش با انتشار مجموعه ای از گزارش‌های مختلف به بررسی وضعیت بازارهای مختلف طی 3 ماه نخست سال جاری پرداخته.
بله، روزنامه تعادل امروز تقریبا 7 یا 8 صفحه از روزنامه را اختصاص داده به بررسی بازارهای مختلف، از بازار مسکن تا بازار خودرو تا بازار دلار و ارز و طلا و همچنین بازارهای دیگه، بازار لوازم خانگی. اشاره کرده که مقامهای دولتی و آمارهایی که منتشر میشه حاکی از اینه که دوران رکود به ویژه بعد از توافق هسته‌ای وین سپری شده و به زودی فضای اقتصادی در بازارها بهتر خواهد شد. اما این روزنامه نوشته که خود کسانی که در بازار هستند، در بازارهای مختلف مثل بازار مسکن یا به ویژه بازار خودرو، نظر عکسی دارن و تاکید کرده این روزنامه به ویژه در بازار مسکن اقتصاد ایران دچار رکود شدید است.
روزنامه ایران هم از آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیست آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت خبر داده که آقای احمد زیدآبادی که روزنامه‌نگاری است که در جریان حوادث بعد از انتخابات سال 88 بازداشت شده بود، بعد از دوران بازداشت ایشون تبعید شده بود به یکی از شهرهای استان خراسان رضوی به نام گناباد. حالا به نوشته این روزنامه ایشون این دوران تبعیدش لغو شده و آزاد شده. آقای علیرضا بهشتی شیرازی که از اعضای ستاد انتخاباتی آقای میرحسین موسوی بود و از سال 88 تا کنون در زندان بود، در حالی که تنها 1 ماه باقی مانده بود تا دوران محکومیت او به پایان برسه، از زندان به نوشته این روزنامه آزاد شده. شماری دیگر از زندانیان هم به نوشته این روزنامه بعد از عید فطر شامل عفو عید فطر شدن، آزاد شدن. البته روزنامه ایران تاکید کرده که اغلب این افراد کسانی بودند که 1 هفته 2 هفته یا شاید 1-2 ماه حد اکثر از دوران حبس چندین سالی اونها باقی مانده.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما. وعده بعدی ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم.
خب در اینجا با مهدی رستمپور وعده داریم. میدونید چیکار کرده؟ رفته لهستان و با مربی تیم ملی کشتی آزاد ایران گفتگو کرده که به اتفاق میبینیم و میشنویم.
شما بینندگان و شنوندگان عزیز، همونطور که از صدای گنده ورزشگاه و تشکی که پشت سر مسابقه در اون برگزار میشه مشخصه، رقابت‌های کشتی هست. جام بین‌المللی زیلکوفسکی در لهستان و حضور تیم ملی ایران در این رقابت‌ها و درخشش کشتیگیران ایرانی با کسب 2 مدال طلا. در کنار من قهرمان سابق کشتی آسیا و مربی کنونی تیم ملی ایران علی اکبر دودانگه ایستاده که خدمت او سلام عرض می‌کنم. من
سلام عرض دارم خدمت شما تمام
آقای دودانگه. تبریک عرض می‌کنم خدمتتون. کشتیگیران خیلی خوب ظاهر شدن. درباره حضور تیم ایران در این مسابقات صحبت کنید.
بله، عرض حضورتون که همونطور که مصادر هستیم بچه‌ها خیلی خوب کشتی گرفتن. ما دو بازی رو که به نوعی میشه گفتش که به جای حرف و حدیث بود، برای که 96 کیلو که خب رضی از این واسه دیگیش ما مجبوریم بالاخره کشتی‌های دیگه‌مون رو زیر نظر داشته باشیم تا اگر امکانش بود بتونیم در مسابقه جهانی ازش استفاده کنیم. البته اگر رضای از این خوب نشه باشیم. 74 کیلو هم که خواستیم بخری عریض قاسمی بعد از که انتخاب تیم ملی قرار شد یه میدون محک بزن که الحمدلله هر دو رو سفید در اومدن و تونست هم مدال طلا و قشنگ.
در واقع آیدانگه با وجودی که ستاره های کشتی ایران در این وقت در این مسابقه حضور نداشتند، رضا یزدانی مصدوم بود اما عباس طهان خوش درخشید، علیرضا قاسمی هم آزمایش خوبی پس داد.
بله، صد دست همونطور که گفتم که این کشتی‌ها در این مسابقه نشون دادن که بالاخره پشتوانه خوبی هم برای کشتی کشورمون، انشالله که بتونیم در آینده استفاده‌های احسن از این بکنیم.
آقای دادانگه خیلی داد زدیم کنارتون، تشک برای کشتی یا صداتون هم گرفته. صحبت آخر درباره موقعیت کنونی کشتی ایران در جهان.
هر روز روزی که آقای رستم که مصدر است ما پیشرفت خوب جلوی داشته حقیقتا کشتی ایران ما یک کشتی های حمله ای شدن. قبل این نبود تمام کشتی های دنیا جلوی کشتی ما تا شیش کسی نمیتونم بگیرن. این یه حرکتی که شما اومده و میتونم بگم که هیچ تیمی تو دنیا و اندازه کشوی ما و الحمدلله نتیجه شد.
از نظارگر نمایش کشتیان تیم ملی ایران با حضور مربیانی مثل آقای دودانگه در رقابت های جهانی لاس وگاس هم سپاسگزارم.
خیلی ممنونیم از مهدی رستم‌پور. در ادامه صبحانه با خبر پیش از هر مطلب دیگه‌ای بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
ترکیه به طور همزمان حملات هوایی علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی در سوریه و حزب کارگران کردستان ترکیه در شمال عراق را آغاز کرده است. این اولین حمله ترکیه به مواضع کارگران کردستان پس از قرارداد صلح سال 2013 میان این حزب مخالف با دولت ترکیه به شمار می رود. وزیر خارجه آمریکا میگوید قصد دارد هفته آینده در دیدار با سرگئی لاوروف همتای روس خود در قطر درباره مقابله با گروه موسوم به حکومت اسلامی در سوریه و نقش ایران گفتگو کند. جان کری با تاکید بر اینکه آمریکا تمایل دارد سعودی ها و ترک ها وارد موضوع حل مسئله حکومت اسلامی شوند گفت احتمالاً لازم خواهد شد که بدانیم ایران در این میان چه نقشی میخواهد ایفا کند. مقامات آمریکایی هر گونه ارتباط میان آزادی جاناتان پولارد متهم به جاسوسی برای اسرائیل با توافق هسته‌ای میان ایران و پنج قدرت جهانی را رد کردند. پیش از این روزنامه وال استریت ژورنال خبر داده بود که دستیاران باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با هدف بهبود روابط آمریکا و اسرائیل پس از توافق هسته‌ای با ایران در حال آماده کردن زمینه ی آزادی جاناتان پولارد از زندان هستند. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رد اظهارات سخنگوی کاخ سفید توافق محرمانه اخیر ایران با آژانس را جزئی از توافق وین ندانست و نسبت به افشای موارد آن هشدار داد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای اولین بار در دوران ریاست جمهوریش جمعه شب بر سر میز شام خانوادگی در کنیا سرزمین پدریش حاضر شد. در این مراسم شام مادر بزرگ ناتنی آقای اوباما، خواهر و دیگر اعضای خانواده او حضور داشتند. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای به اظهارات جان کری پاسخ داد و گفت وزیر خارجه آمریکا مفاد توافقنامه وین را با قطعنامه اخیر شورای امنیت خلط کرده است.
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نگاهی خواهیم داشت به پرونده مهدی هاشمی که میدونید به 10 سال زندان محکوم شده. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیزاده خواهیم بود برای نگاهی به مطالب روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور. فرج سرکوهی امروز یک کتاب برای ما معرفی می‌کنه، کتابی از بها طاهر نویسنده معاصر مصری و بردی و افشین هم طبق معمول خبرهای تازه‌ای از جهان موسیقی داره. میدونید که مهدی هاشمی به اتهام اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی به 10 سال زندان محکوم شده. پرونده او همچنان خبرسازه. روز پنجشنبه دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و پدر مهدی هاشمی اعلام کرد که مهدی هاشمی هرگز از رهبر جمهوری اسلامی تقاضای عفو نکرده. وحید پوراستاد.
دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی گزارش برخی خبرگزاری‌ها درباره درخواست عفو مهدی هاشمی از رهبر جمهوری اسلامی را دروغ آشکار و خبرسازی با هدف خونسا کردن آثار گفته‌های پیشین آقای هاشمی رفسنجانی درباره ملاقات با پسرش در زندان خواند. اکبر هاشمی رفسنجانی چند قبل درباره پرونده قضایی پسرش مهدی هاشمی و دیدارش با بازپرس پرونده او گفته بود.
بازپرس هم من گفت ببینید مهدی در سر دوراهیه، یا یک تقاضا و فردا هم آزاد و همه چیز تمامه عفو، یا اینکه باید محاکمه بشه و بسیار طولانی خواهد بود. 30,000 صفحه این پرونده پر از مطربه و خیلی طولانی خواهد بود. زحمت هست برای ما شما همه.
دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی روز پنجشنبه اول مرداد در بیانیه ای اعلام کرد ملاقات و گفتگوی آقای هاشمی رفسنجانی با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره مهدی هاشمی موضوع ساده‌ای نیست، که به تعبیر او این خبرگزاری ها با اخبار خود ساخته و آن هم به نقل از افراد مجهول الهویه بخواهند آن را تکذیب کنند. اکبر هاشمی رفسنجانی در هفته‌های گذشته در دیدار با اصحاب رسانه و هنر گفته بود به رهبر جمهوری اسلامی گفته است که راضی نیست پسرش تقاضای عفو کند و آیت الله خامنه ای هم این گفته را تایید کرده است.
رفتن خدمت آقا، گفتن مهدی نمیگه، شما نظرتون چیه؟ گفتن نظر خودت چیه؟ من گفتم نظرم اینه. گفتن این نظر خودت هم این باشه من موافقم، بکن. من گفتم نه، منم نظرم اینه. شما اگر الان این پرونده ای که الان 15 سال دارن روش حرف میزنن، همه دنیا رو پر کردن، شما عفو کنید، به شما صدمه میخوره، میگن رفیق بازی کردید شما. به من صدمه میخوره، میگن اعمال نفوذ کردم تو این پرونده. چقدر مردم داره محکوم میشم، من یکی چرا این کار رو بکنم؟ و من ترجیح میدم کمکی که شما میخواید بکنید دستور بدید دادگاهی باشه که واقعا مستقل باشه. ایشون همینه پسندید، خب منم نظرم همینه.
پس از انتشار این سخنان، خبرگزاری فارس روز 30 تیر ماه به نقل از فردی بدون نام که این خبرگزاری منبع خبری خود را یک فرد مطلع خوانده بود اعلام کرد مهدی هاشمی در ملاقات با پدرش از او خواسته از رهبر جمهوری اسلامی برای او تقاضای عفو کند، اما پس از گذشت چند روز اکبر هاشمی رفسنجانی به او خبر داده که آیت الله خامنه ای با تقاضای عفو او مخالفت کرده است. به گفته این فرد مطلع خبرگزاری فارس، مهدی هاشمی پس از شنید یعنی این خبر ناراحت شد و به گریه افتاد. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن:
من فکر میکنم بخشی از ماجرای پرونده آقای مهدی هاشمی صرف نظر از اتهاماتی که به او وارد هست، تحقیر مهدی هاشمی و تحقیر پدر او آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست که در واقع یک پروژه سیاسی فراتر از پرونده قضایی آقای مهدی هاشمیه. و از طرف دیگه میدونیم این گونه اخباری که فارس منتشر کرده معمولاً اخباری هست که بازجوها به عنوان داستانی که به طور رسمی میتونن بیان بکنن مطرح میکنن. به همین دلیل این توضیحات بازجوهای آقای مهدی هاشمی بیشتر برای دفاع از رهبر جمهوری اسلامی هست.
رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در ماه‌های گذشته بارها در رسانه‌های ایران جنجال برانگیز شده و غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز 6 تیر ماه در خطبه‌های نماز جمعه تلویحاً با اشاره به این پرونده گفت که یک فرد صاحب قدرت قوه قضاییه را تهدید می‌کند.
اصرار و فشار، چون صاحب قدرته، چون صاحب موقعیته، میگه قاضی را من باید تعیین کنم. عجبا، من باید نظر بدم که قاضی کی باشه. پس استقلال قوه قضاییه کجا رفته؟ چرا به من نگفتید که به متهم باید بگیم، به او باید تفهیم بکنیم، به او کیفرخواست رو باید بدیم، به او باید حکم رو ابلاغ بکنیم یا به وکیلش؟ شما چه صاحب سمتی هستید؟ فشارهای مضاعفی که بر قوه وارد میشه.
مهدی هاشمی در سال 1391 پس از نزدیک به 3 ماه حبس با قرار وثیقه آزاد شد، اما غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، 21 خرداد ماه خبر داد که مهدی هاشمی به 10 سال زندان محکوم شده است.
بار دیگه به اتفاق شهرام رفیع‌زاده نگاهی داریم به مطالب روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، کشته شدن یک پزشک متخصص در اردبیل در بسیاری از روزنامه‌ها از جمله روزنامه‌های تهران هم بازتاب داشته.
بله، امروز تقریبا اغلب روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کردن درباره کشته شدن آقای اصغر پیرزاده، فوق تخصص سرطان در اردبیل، که به گفته به نوشته این روزنامه‌ها تنها یا یکی از معدود کسانی بوده که فوق تخصص داشته در این زمینه و در اردبیل فعالیت می‌کرده. ایشون به نوشته روزنامه شهروند روز پنجشنبه در خانه با ضربات چاقو مورد حمله قرار گرفته، پس از اون پیکر ایشون به بیمارستان منتقل شده، اما تلاش های پزشکان برای نجات ایشون مؤثر نبوده و ایشون در گذشته. روزنامه شهروند تاکید کرده که دو روایت درباره این قتل وجود داره. یک روایت این هست که بستگان یکی از کسانی که بیمار ایشون بوده این آقای دکتر رو به قتل رسوندن و روایت دیگر به نوشته این روزنامه روایتی است که مقام های دادگستری و نیروی انتظامی اردبیل اعلام کردن و اون این هست که میان پزشک و قاتل یک رابطه دوستانه برقرار بوده، بر سر اختلافی ایشون کشته شده. البته روزنامه اعتماد هم امروز گزارش مفصلی منتشر کرده در همین زمینه و تاکید کرده که این قتل به عنوان یک قتل پرحاشیه بسیار بازتاب داشته در جامعه پزشکی ایران. در این حال روزنامه اعتماد خبر از خاکسپاری آقای اصغر پیرزاده در اردبیل هم داده و نوشته که روز جمعه ایشون مراسم خاکسپاریش انجام شده. روزنامه جهان صنعت هم در گزارشی انتقادی نوشته که واکنش های مردم چه در افکار عمومی و چه در شبکه های اجتماعی به قتل آقای اصغر پیرزاده به عنوان یک پزشک متخصص بسیار گسترده بوده. اشاره کرده این روزنامه به برخی از سریال ها و برنامه هایی که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی علیه پزشکان پخش شده و به طور ضمنی نوشته که برخی از مردم فکر میکنن که این برنامه ها در چنین رفتارهایی با پزشکان تاثیرگذار است.
روزنامه نصف جهان از رشد آرایشگاه‌های زیرزمینی در اصفهان خبر داده. آقای رفیع‌زاده، داستان آرایشگاه‌های زیرزمینی چیست؟
آرایشگاه‌های زیرزمینی پدیده‌ای است که در تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران هم پیشتر درباره اون گزارش‌های منتشر شده بود. برخی از آرایشگاه‌هایی هست که به دلیل محدودیت‌هایی که نیروی انتظامی یا اداره اماکن یا امثال اون برای آرایشگاه‌های زنانه ایجاد می‌کنند، به ویژه این آرایشگاه‌ها سعی می‌کنند که بدون مجوز فعالیت کنند در خانه و مشتریان خودشون رو به شکل پنهانی در واقع بپذیرن و سفارشات اونها رو انجام بدن. در این زمینه معاون اتحادیه آرایشگران زنانه اصفهان گفته که بر اساس آمارهای ضمنی که ما داریم شمار آرایشگاه‌های زیرزمینی زنان در اصفهان بیشتر از آرایشگاه‌های مجاز است.
روزنامه 19 دی گزارشی داره درباره ابعاد خسارات سیل مازندران.
روزنامه 19 دی امروز در گزارشی با تیتر آرزوهای برباد رفته سیل زدگان مازندران نوشته که در حالی که یک شنبه گذشته سیل بسیار خسارات بسیار گسترده‌ای به مازندران، مردم مازندران و به ویژه کشاورزان از جمله در شهرهایی چون سوادکوه وارد کرده، مقام‌های مسئول که اعلام کردن کمک‌هایی برای استان مازندران و سیل زدگان ارسال شده مورد انتقاد مردم قرار گرفتن، چرا که سیل زدگان معتقدند که این کمک تنها در حد ارسال پتو و آب معدنی بوده. این روزنامه اشاره کرده که دست کم 10,000 هکتار از زمین‌های کشاورزی استان مازندران به ویژه در بخش سوادکوه بر اثر سیل از بین رفته و تمام دارایی این مردم در این منطقه امسال از بین رفته.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه کارون از وعده‌های بی‌ثمر راه اندازی متروی اهواز گزارشی تهیه کرده. ساخت متروی اهواز در چه مرحله است؟
روزنامه کارون در این گزارش اشاره کرده که پیمانکار چینی که قرار بوده متروی اهواز رو بسازه و تحویل بده تاکنون چندین بار به مقام‌های شهری در اهواز وعده داده که این کار رو انجام خواهد داد ولی تاکنون این وعده عملی نشده. اشاره کرده این روزنامه که 10 ایستگاه دست کم قرار بود پیمانکار چینی درست کنه، برخی از این ایستگاه‌ها درست نشده، برخی از این ایستگاه‌ها نیمه کاره هست و تاکید کرده این روزنامه، یعنی روزنامه کارون که در اهواز منتشر میشه، بر ناتوانی پیمانکار چینی.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما، خسته نباشین.
متشکرم آقای حسین.
در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی هستیم و امروز مثل همه شنبه ها به معرفی یک کتاب میپردازیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
ترجمه فارسی رمان عشق در تبعید اثر بها طاهر، نویسنده معاصر مصری و برنده جایزه بوکر عربی سال 2008 اخیراً منتشر شد. آقای سرکوهی، امروز این رمان معروف رو معرفی می‌کنید، اما پیش از آن بهتره به کارنامه ادبی بها طاهر بپردازیم.
بله، این رمان را نخست توضیح بدم که رحیم فروغی ترجمه کرده، نشر نگاه منتشر کرده و پیش از اینم رمان واهی غروب از همین نویسنده رو این مترجم ترجمه کرده بود و در ایران منتشر شده بود. با آثار در سال 1935 در قاهره به دنیا آمد، روزنامه نویس بود و قصه کوتاه می نوشت و بعد چون که گرایشات چپ داشت و طرفدار جمال عبدالناصر بود، وقتی که دوران سادات شد رو ممنون القلم کردند، او به ژنو رفت و در دفتر سازمان ملل به عنوان مترجم کاری پیدا کرد و از همونجا شروع کرد به رمان‌های مهمش رو نوشتن که بسیار مشهور شد. مهمترین ویژگی بهاءالطاهر در همه آثارش این هستش که یک نگاه انتقادی به جهان میکنه، پرسش‌هایی رو مطرح میکنه بی اون که جواب بده، اما کوشش میکنه خواننده رو به عمق مسئله هدایت بکنه.
خب بریم سراغ خود کتاب. بهاءالطاهر در رمان عشق در تبعید چه داستانی رو روایت کرده و در بستر داستان خود چه موضوعهایی رو مطرح میکنه؟
عشق در تبعید که میگن یکی از زیباترین رمان هایی است که در دنیای عرب نوشته شده و در جهان. البته داستان تلخ شکست روشنفکران آرمان خواهی است. در واقع این داستان که اینها به اسلام میخواستن یک جهان بهتری بسازن اما شکست خوردن و حالا بسیاریشون هم به تبعید رانده شدن، چیزی است که ما هم باش خیلی آشنا هستیم. ماجرای رمان در سال 1980 میگذره، بنابراین به سبک خود بهاءالطاهر واقعیت‌های روزمره درش هست، مثلا کودتای شیلی، جنگ ایران عراق. و جالب این هستش که بگن که این رمان 10 سال پیش از 11 سپتامبر معروف نوشته شده و که یکی از قهرمان‌های داستان پیش بینی میشه که به این به یک بسات تروریست بنیادگرای اسلامی بدل خواهد شد و منفجر به اصطلاح دست می‌زنه به عملیات انفجاری بزرگ. راوی داستان یک روزنامه‌نگار مصری هستش که آزادی خواه هست، حالا در تبعید به سر میبره و بعد با چند تبعیدی دیگه آشنا میشه. همه قهرمانان رمان در واقع میتونیم بگیم که هم در زندگی سیاسی شکست خوردن، به آرمانشون نرسیدن و هم در زندگی شخصیشون و در بیشترشون هم در تبعید زندگی می‌کنن. اکثرا روزنامه‌نویس هستند و در بهاءالطاهر یک نگاه بسیار انتقادی داره به اینکه چطور رسانه‌ها در خدمت قدرت هستند. جالب اینه که در اغلب داستان‌های بهاءالطاهر از جمله همین یک شخصیت غربی هم وجود داره و اینا در واقع شروع میکنن به دیالوگ با همدیگه، اما او معتقده که این دیالوگ نتیجه بخش نیست.
آقای سرکوهی، شما خودتون کارشناس ادبی هستید، میخواستم بپرسم که نظرتون راجع به تکنیک هایی که بهاءالطاهر در روایت این رمان به کار گرفته چیه؟
اتفاقا اگر نویسندگان جوان ما دقت بکنن به تکنیکایی که او به کار میگیره، بسیار هم در ایران مفید خواهد بود، چون که بسیار شروع کردن به نوشتن ادبیات کارگاهی، یعنی بریم یاد بگیریم که مثلا اینجوری و اینجوری اینجوری تکنیک میشه بعد میشه داستان. در واقع بهاءالطاهر به دنبال سنت تکنیک ادبیات بزرگ فرانسه میره، یعنی فلوبر، بالزاک، یعنی سعی میکنه که راوی محو میشه، کمتر دیده بشه، نویسنده کمتر دیده بشه و با به اصطلاح تجربه زیسته خودش رو در رمان منعکس بکنه و این یکی از زیباترین به اصطلاح عنصرهای تکنیکی داست این نویسنده است.
بسیار ممنونم آقای سرکوهی از شما.
منم از شما متشکرم.
خب در میان پیامک هایی که رسیده، شنونده خطاب به جان کری پیامک نوشته. ایشون نوشته: آقای جان کری، شما میدانید رئیس جمهوری سوریه جنگ طلب نیست، چرا علیه او صحبت میکنید؟ همراه دیگری در پیامکش نوشته با اشاره به خبری که دیروز در روزنامه ها شنیدید که دولت به مبارزان غیر ایرانی تبعیت ایرانی میده، ایشون نوشته که تبعیت ایرانی به خارجی ها میدهند که کمک بکنند برای سرکوب شهروندان ایرانی. البته اسم این همراه رادیو فردا رو نداریم. ایشون اضافه کرده که چون میدانند مردم ایران به نقطه انفجار رسیدند، لطف کنید مردم را آگاه کنید، که فکر کنم منظور ایشون خواندن پیامکشون بود که از طریق رادیو فردا خوانده شد. یک بار دیگه یادآوری میکنیم که پیام‌های تلفنی شما و پیامک‌های شما که در برگیرنده نظرات مختلف هست، لزوماً نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفاً به عنوان یک رسانه آزاد در جهت پخش و بازتاب نظرات مختلف تلاش میکنه. بریم بپیوندیم به بردیا افشین ببینیم امروز از جهان موسیقی چه برای ما داره.
شنبه ها از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میگم. از بزرگترین و تأثیرگذارترین بازارها در صنعت جهانی موسیقی. جمعه ها در بریتانیا به مانند 45 کشور دیگه در سراسر جهان جدیدترین تک آهنگ ها و آلبوم ها در بازار توزیع میشه و من هم در این روز میگردم از بین انبوه اون چه که به قفسه های فروشگاه های موسیقی اینجا اضافه شدند چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب میکنم که شنبه صبح با کمترین تأخیر در برنامه صبحانه با خبر با هم به اونها گوش بدیم. شاک ویو سوپرنووا آهنگ آغازین آلبومیست به همین اسم، جدیدترین اثر از جو ساتریانی، چهره برجسته و شناخته شده دنیای موسیقی راک بدون کلام. این 15مین آلبوم استودیویی این گیتاریست و آهنگساز 59 ساله آمریکایی است. جو ساتریانی از میانه های دهه 80 میلادی بوده که رو آورده به انتشار آثار انفرادیش، اما پیش از این تاریخ او یک معلم گیتار بود و شاگردان برجسته‌ای رو پرورونده، کسی چون کرک همت، گیتاریست گروه متالیکا، شاگرد جو ساتریانی بوده. سکات بعد از 4 سال بالاخره یک آلبوم استودیویی را منتشر کرده، آلبومی به اسم وومن یا زن که 5مین مجموعه استودیویی این هنرمند 43 ساله محسوب میشه. جیل سکات یک خواننده آهنگسازه که بیشتر آثارش در فضای سبکای موسیقی سول، جاز و ریتم اند بلوزه. با این حال او به غیر از فعالیت در دنیای موسیقی به عنوان هنرپیشه در دنیای سینما و تلویزیون هم مشغوله. بادی تاک تک آهنگیست تازه از فاکسز، هنرمند 26 ساله انگلیسی، خواننده و آهنگسازی که پارسال اولین و تنها آلبومش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم گلوریس که اتفاقا در زمان انتشارش مورد استقبال نسبتا گرمی هم قرار گرفته بود. فاکسز البته پیش از انتشار اون آلبوم با اجرای آواز آهنگ موفق کلاریتی مورد توجه ها قرار گرفته بود. آهنگی که اثری است از زد، هنرمند آلمانی روسی، و این آهنگساز به لطف آهنگ کلاریتی در سال 2014 جایزه بهترین آهنگ رقصی را در مراسم گرمی به دست آورد. I feel free. آهنگیست به اسم گلیتر بال، تک آهنگیست جدید از گروه سیگما به همراهی الا هندرسون. سیگما یک گروه دو نفر است که موسیقیش تو فضای درام اند بیس، یک گروه نوپا و جوان از شهر لیدز از شمال انگلیس. گروه سیگما پیشتر تجربه همکاری رو با کسی چون پالوما فیث داشته، هنرمند جوان و شناخته شده موسیقی سبک‌های سول و پاپ، هنرمند انگلیسی، و حالا هم که با الا هندرسون گروه سیگما همکاری کرده. الا هندرسون هم 19 ساله است، یک آهنگساز و خواننده انگلیسی که او هم در سبک‌های موسیقی سول، جاز و پاپ کار می‌کند. در آخر با هم به آهنگی از گروه هایدن بیست گوش میدیم، از گروه های مورد علاقه من، گروهی مستقل که از شهر ساندرلند از شمال شرق انگلیس میاد، گروهی که اصلا هم شناخته شده نیست و تصور میکنم در صفحه فیسبوکش حد اکثر 4000 طرفدار هم بیشتر نداشته باشه. هایدن بیست پارسال اولین آلبوم بلندش رو منتشر کرده بود و دیروز هم یک مجموعه کوتاه 4 آهنگی رو به بازار داده. ما به یکی از آهنگ‌های این مجموعه کوتاه گوش میدیم، ما با هم به یکی از آهنگ‌های این مجموعه کوتاه چند آهنگی یا به اصطلاح EP گوش میدیم، آهنگی به اسم Never Get to Heaven یا ما هرگز به بهشت نمیرسیم، از هایدن بیست، با این توضیح که تصور میکنم این مجموعه مورد استقبال منتقدین هنری قرار بگیره، فعلا که مجله تخصصی و معتبر NME در ارزش گذاری به این آلبوم از 10 امتیاز 7 رو داده. با هم گوش میدیم آهنگ Never Get to Heaven از گروه هایدن بیست. I will wait at the door for the sun to go down. We will drink on the floor, mess around now. I will wait for the day that you say you're not together. We'll be better if we learned how to fly. We can sit in the dark, we can bark at the moon. We will do what it takes to be happy. We can wait for the day that you say you're not together. We'll be happy just to be in alive. But we will never get to heaven, 'cause we don't know how to say goodbye. Say goodbye for a day, take ourselves far away. Leave the town, fool around, find a country. I will wait for the day that you say you're not together. We'll be better if we learn how to fly. But we will never get to heaven, 'cause we don't know how to say goodbye. But we will never get to heaven, 'cause we don't know how to say goodbye.
فرصتی داریم برای یکی از پیامک‌ها. یکی از همراهان رادیو فردا نوشته لطفاً اگر ممکنه راجع به مالیات ارزش افزوده توضیح بدهید و این مالیات ارزش افزوده رو در کشورهایی مثل فرانسه و آلمان که نفت و گاز ندارند با کشورهایی مثل ایران که نفت و گاز دارند و منابع زیرزمینی مقایسه کنید. حتما این خواسته شما رو به گوش کارشناسان اقتصادی رادیو فردا خواهیم رسوند. به هر حال صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه. آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما داریم، اما رادیو